وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. خداوند همه گذشتگان و ذبل حقوق و ذبل قربای ما رو مورد آمرزش و رحمت کران را پیدای خودش قرار بده و طبقی از نور و از روح و ریحان از این مجلس به قبر همشون عائد و واصل بداره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه و مبرم خطابه الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. و اما بعد، قال مولانا علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف التحیه و الثناء، لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیه ثلاث خصال: سنت من الله و سنت من نبیه و سنت من ولیه. فاما سنت من الله فکتمان السر و اما سنت من نبیه فمدارات الناس و اما سنت من ولیه الصبر فی البأساء و الضراء. این روایت رضوی که در خصال مرحوم شیخ صدوقه از علی ابن موسی رضا، سر رکن از ارکان ایمان درش هست و این وصف ایمان از فاقد این اوصاف ثلاثه سلب شده. میدانید که مؤمن در قاموس روایات ما یعنی شیعه. این لفظ یک لفظی است که نوعاً به این معنا به کار میره، معنای اصطلاحیش. مؤمن مؤمن نمیشه مگر اینکه سه تا ویژگی داشته باشه. یعنی اگر شما به کسی که فاقد اوصاف ثلاثه است گفتی مؤمن، اطلاق مجازی کردی. حالا اگر یکیش نداشته باشه، یه پایش لنگه. اگه دوتش نداشته باشه، دوتا پایش. اگر ستاش نداشته باشه، سه پایش لنگ، یعنی ایمان نداره. این سه ویژگی در این روایت حضرت می‌فرماید از سه شخصیت باید در مؤمن ایجاد بشه، تراث سه شخصیتی که باید مؤمن ارث برده باشه. یه خصیصه از خدا، یه خصیصه از رسول، یه خصیصه از ائمه طاهرین. فا و اما سنت من الله و اما سنت من الله فکتمان و سر. اون سنت و سیره ای که از حضرت حق باید در مؤمن باشه کتمان سر. این سر در اینجا مطلقه، یعنی هم شامل رازداری میشه که از مبرزترین خصیصه از اوصاف حمیده ایست که از ملزومات ایمانه، اینکه انسان ظرفیت داشته باشه، جنبه داشته باشه، روحش در تلاطم نباشه، استرس و استراب نداشته باشه. آدم وقتی روحش سبک بود، وزن نداشت، حرف نگه نمیداره، یکی از خصوصیات اهل ایمان اینه که رازدار باشه، که گاهی میبینید ما در فضای اطمینان و اعتماد و امنیت روانی بعض از اسرار رو که شأنش کتمانه اظهار میکنیم. این گاهی درد سرافرین میشه، لذا میگه المؤمن ملجم. آدم مؤمن لجام داره، دهن بند داره، حرف و نگر میداره. مؤمن کتومه، چه بسا انسان اعتماد میکنه یه سری رو، یه رازی رو که معونه ارضی داره یا معونه سیاسی یا اقتصادی داره، بازگو میکنه و این منشأ یه تشنج میشه. لذا میگه مگذار تا که راز دلت بر زبان رسد. تو دلت نگرش دار، مگذار تا که راز دلت بر زبان رسد، چون بر زبان رسید به گوش جهان رسد. امیرالمؤمنین میفرماد کل حرف جاوز الاثنان شاع. اگر یک چیزی که از من و تو پیش همه به سر رسید، دیگه دنیا پر میشه. دو نفر شد سه نفر، یه شهر میفهمن. لذا میگه تا توانی راز خود با یار خود هرگز مگو، تا توانی راز خود با یار خود هرگز مگو. یار را یاری بود، از یار یار اندیشه کن. میگه میپیچه. من یه وقتی فکر میکردم که این کسانی که به معصومین مقرب بودن و اصحاب حلقه یک امام بودن، اینا چه خصوصیتی دارن؟ خب اهل تنسک، تهجد، رعایت جهاد، تقوا، نوافل، همه نصر جاش. اما به یه نکته رسیدم، مثلا در نواب اربعه امام، کسانی به معصوم نزدیک شدن که اینا سرنگهدار بودن، حرفش اینا میموند. یه وقتی جابر ابن یزید جعفی 6000 روایت از امام باقر در معارف تلقی کرد، یه وقتی آمد امام فرمود که اگه از این 6000 تا حدیث یکیشو بگی، علیک لعنتی و لعنت آبایی، لعنت من و لعنت پدرانم بر تو. حالا قیدی داشت که تا زمانی که بنی امیه سر کارن. اومد پیش امام که آقا سینم سنگینه، دیدید آقا بعضی وقتا یه حرفی که یه هیجانی هم داره، یه بار عاطفی هم داره، آدم میشنوه هی تحرکات روانی انسان رو میبره به سمت بازگو کردن، هی آدم میخواد اینو. غیبت همینه دیگه، غیبت یعنی عیب مستور یه کسی رو شما فاش میکنی. که آقا سختمه، 6000 روایت تو این سینه، خب کلامشون از جنس کلام خداست. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. که کلام معصومین همین جوره. اون حمام که اوصاف متقین رو از امام تلقی کرد، گفت سفلی المتقین که انی انظر الیه، ما پیش امیرالمؤمنین. گفت یه جوری اهل تقوا رو واسه من ترسیم کن، بس که من مجسم اینا رو دارم میبینم. حضرت یه چند تا جمله بهش گفت و فلم یقنه به حاضر جواب، اون قانه نشد و گفت زدنی. گفت بیشتر بگو. حضرت این خطبه متقین نهج البلاغه رو انشا کردن، آخر این خطبه فتنفس السعدا، یک نفس عمیق کشید و از دنیا رفت. حضرت فرمود از این میترسیدم چه کم بهش گفتم زیاد خواست، کیلش دیدم، پیمونش دیدم. این چوره اومد توش آقا، گوه آقا داره اذیت میکنه منو اینا، ایزه بدین. که حضرت فرمود خیلی که اذیت شدی، میری سرت میذاری تو دهنه چاه، میگه حدثنی جعفر ابن محمد، مثلا میخوام محمد ابن علی کذا و کذا، به چاه میگی. حقی که اینا رو بازگو کنی نداری. یکی از جهات امانت داری همینه، انسان حرف مردم رو نگه داره، فکتمان و سر. خدا چقدر چیز از ما میدونه، خدا چه چشمه هایی از ما سراغ داره. در روایت داریم اگر از این 40 پرده از ستاریت حضرت حق که به اقتضای سلطنت ملک بل ملکوت و ظاهر و بر باطن، که نظام دنیا و عالم طبیعت اقتضاش اینه که عالم ظواهر مردم رونما رو میبینن، دکور رو میبینن، ویترین رو میبینن، باز ظاهر هم دیگه سر و کار دارن، نمیشه کالبد شکافی و این کشف سرائر و علم به بواطن، این در اختیار بنده ها نیست. گو اگر یه پردش میرفت کنار، یه مردتون رو تشی نمی کردید، جنازه رو زمین میمون بو می گرفت، کسی نبود بگه به عزت و شرف لا اله الا الله. این ستاریت خداست، این سرپوشی خداست. گفت اگر لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر باطن همدیگر رو میدیدید همدیگر رو دفع نمی کردید. همین تملق ها، همین چابلوسی ها، همین ظاهرسازی ها، همین اظهار خلاف باطن، روز قیامت که یه اومد توب لسرائره، روز قیامت که روز کشف حقائقه، روزی که فبسر و کلیه اوم حدیده، روزی که همه حق به همه حیثیاتش در تجلیه، اون روز آدم میبینه که چه دستهایی باید بریده میشد که ما بوسیدیم. این که میگه خافزتون رافعه، این خفز و رفع که لتقربلون نقربله، این ازا زلزلت الارض و زلزاله ها، این قرباله که تکون میخوره، این نظامات دنیایی و این چهارچوب طبیعی به هم میخوره. ملاک ها عوض میشه. اون روز روزیست که حقیقت آشکار میشه. از اهل بیت گریه میکردن که ولا تفزهنی علی رؤوس الاشهاد، الهی لقد سترت علی فی الدنیا، خدایا تو دنیا که نذاشتی من لو برم، من دستم رو بشه، مردم بدونن من کیم. و انا احوج الی سترها فی العقبا یا فی الاخرا. اونجا آدم اینجا که یه تهران میشناسنمون، یه ایران میشناسنمون، فوقش یه دنیا میشناسنمون، اونجا اولین و آخرین جمعن. از این که اینجا ماها از هم خبر نداریم، این لطف خداست. یه وقتایی زن و شوهر، پدر و بچه، بچه و پدر، یه چیزایی یه وقتایی لو میره، زندگی ها با هم میخوره، هزاران لو نرفتش هست، خدا حفظ میکنه، خدا حفظ کرده، نمیذاره آب روی بندش بره. لذا میگه فکت مال و سر رو، رازداری رو از خدا یاد بگیر. سهراب سپهری میگه خوب بود این مردم دانه های دلشان پیدا بود. به خدا اگر دانه دل کسی پیدا بشه زندگی سخت میشه. طرف رفته تبریک میگه، دلش آتیشه، حسادت داره، میکشتش، میخنده، میگه کیف کردم، میگه خودم بردم، انگار خودم خریدم، انگار بچه خودمه. اینا خیلی هاش واقعیت نداره، اما خداوند از باب ستاریتش پرده رو انداخته، نمیذاره. من یه نمونش از خدا عرض کنم. شب معراج، شب سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. اونجا پیغمبر میرفت دیگه، همینجور در عالم ملکوت جبرئیل هم مشایعتش میکرد. رسید به آسمان هفتم که بهش میگن عالم ملکوت. از اونجا پیغمبر عبور کرد که عالم جبروته. اونجا دیگه جبرئیل نتونست دنبال پیغمبر بره، پیغمبر جبرئیل وایسده. گفت چرا وایسدی؟ گفت جبریلا بپر اندر پیم. گفت رو رو، من حریف تو نه، لو دنو تو شبرن لحترق تو. از این جایی که تو داری عبور، من ویزام تو اینجاست، یه شبر یا لودنو تو انمولتن، یه انگوش بیان بالاتر، همه موجودیت هم پودر میشه. جبرئیل وایساد، پیغمبر تنها بود. قرآن میگه ثم دنا فتدلا فکان قوب فکان قاب قوسین او ادنا درو دنوون وقترابا. رفت رفت مقام دنوب نزدیکی، اقتراب نزدیکی به فاصله دو کمان چیه ما نمیفهمیم، نمیفهمیم این فاصله دو کمان یعنی چی. مقام محمود، مقام شفاعت، مقامیست که از اون بالاتر دیگه مقام تصور نمیشه. پیغمبر مخاطب شد، مورد خطاب قرار گیره، به این خطاب یا حبیبی سلطو تا اشفت و شفا، چه میخوای؟ اون مقام، مقامی که دیگه حجب نوری هم نیستن، ما یه حجاب ظلمانی داریم علل و اسباب طبیعی، یه حجاب های نورانی داریم علل و اسباب ملکوتی این عالم و مدبرات امر و ملائکه کارگردانان عالم هستی که میفرماید اللهم انر ابصار قلوب نابزیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه فتصیر ارواحنا معلقتا به عز قدسک. مقام ما فقط لفظشو میدونیم، گفت بنازم به بزم محبت که اونجا جدایی به شاهی مقابل نشیند، اونجا دیگه هیچ حاجب و رادعی نیست، خودش بود و پروردگار. گفت چی میخوای حبیب من؟ من بهت بدم. عرض کرد خدایا من دنیایی و آخرتی هیچ چی نمیخوام در خودم، اما یه درخواستی برای آخرت امتم دارم. خطاب رسید چی میخوای؟ گفت خدایا یا اومد تبل سرائر، اون روزی که بندگان در موقف حساب قرار میگیرن که در پرونده عمل کرده 70-80 سالشون مناقشه بشه، خدایا از تو میخوام پرونده عبادت از امت من رو جایی واکاوی کنی و وارسی کنی که خودمون دوتایی باشیم. دلم نمیخواد امت مسلمانی که به ما مکتب من ایمان داشتن اینا فردا مفتزه بشن چلو سایر امم، بگن اینم از امت پیغمبری که گفتن خذوه و قلوه و الی الجحیم سلو، اینم بفرما یه جایی به حساب بندگانت برس از امت من که من باشم و تو دوتایی. خطاب رسید نگرانید اینه؟ گفت بله. خیالت راحت، فردای قیامت جایی به حساب عبادم از امتت میرسم که تو که پیغمبرشون بودی اطلاع از محتویات پرونده پیدا نکن. خیلی عجیبه. یه روایت دیدم خدا هر روز این دوتا ملک و روشونه ما رقیب و عتید عوضشون میکنه. میفرماید و ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب و عتید. اینا مینویسن، راستی خیر مینویسه، چپی شر رو. میگه هر روز اینا رو عوض میکنه. چرا؟ میگه برای این که اون ملکی که دیرو جرم رو دیده امروز با یه جرم نو تو رو نبینه. خیلی حرف. من یه وقتی فکر میکردم که در اسلام بالاترین گناه چیه؟ شهید جرمی از او بالاتر نیست که سیعه ایست که خدا ازش گذشت نمی کنه. دیدم متفقن رو این که ما گناهی رو از ریختن آب روی مؤمن بالاتر نداریم. یه وقت من بچه در از حالا بودم میشنیدم که الغیبت و اشد من الزنا، یه غیبت معادل 33 عمل منافی عفت. پیش خودم میگودم آقا چرا انقدر جنایی شد؟ چی شده؟ کلمه حرف چی هست که انقدر قباحت داره، شناعت داره، اینقدر این امر مستقبهه که 33 بله، برای اینکه خدا رو آبروی مؤمن حساس. میگه به دیوار کعبه لجن بمالید اما با آبروی مؤمن بازی نکنید. آبروی مؤمن منظور آیت الله بهجت نیست، اونا آبرو دارن. کسی که آبروش لب تیغه، تو با آبروش بازی نکن. یه موقع به نظرت نیاد که خب این که آدم حسابی نیست. نه، اینا رو میگه آبروشون رو حفظ کن. لجن به پرده کعبه و دیوار کعبه، نمیخواد بگه به کعبه بی حرمتی کن، میخواد قیاس کنه اون چقدر در نظرتون زشته، این از اون بدتره. فرمود یه آیه است در قرآن، امام صادق میفرماد پیغمبر به ابی ذر غفاری گفت اگر کسی جرم مؤمنی را دید، شنید، بلوجدان ادراک کرد، نه استماع، نه استخبار، نه استنتاق، نه دید، با قسم حضرت عباس میگه با این دوتا چشام دیدم، با این گوشم شنیدم، میگه اگر اینجور یقین داشته باشه بره بگه فبشره به هذه الآیه، بگو ابی ذر. پیغمبر به ابی ذر فرمود بشارتش بده به این آیه، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا اولئك لهم عذاب اليم في الدنيا وفي الاخره. اینا عذاب علیم دارن هم تو دنیا هم تو آخرت. صلوات بفرستید. حضرت آقا خوش آمدید. خیلی شما رو دوست دارم آقا جونم، خیلی. یه تهمت زده بودم به یه زن پیغمبر، اون زن اونجور که تو روایات هست آدم حسابی هم نبوده، اما آیات قرآن نازل شده میگه و لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات و انفسهم خیرا و قالوا هذا افک مبین. میگه چرا وقتی پچ پچه و زمزمه بود و حرافی میکردن و این حرف دور افتاده بود، چرا نگفتید دروغ بزرگه؟ ممکنه شما بگید آقا من که نمیدونم، یه شایعه، شایعه یه چیزی که شیوع پیدا میکنه، یه حرفی چو افتاده پیچیده، حرف دهن به دهن داره میگرده، میگه هر کی شنید باید تکذیب کنه. آقا شاید راست باشه، چه میدونیم ما. میگه تا وقتی در محکمه صالحه به این جرم رسیدگی نشده و حکم صادر نشده، وظیفه شما تکذیب نسبت به حالا میگه العهدت و الراوی، شنیدم میگن گردن اونایی که گفتن. فرمود ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا اولئك لهم عذاب اليم في الدنيا وفي الاخره. خدا رو آبروی مؤمن حساس، عذاب علیم تو این دنیا. اینه که به همون موضوع گرفتارش میکنم، آبروش میره سر چوب، قیامت هم که آتش دوزخ. خب علالقاعده ما به باقی این روایت نمیرسیم، اما این که عرض کردم از ضروری ترین، مبرم ترین نیازهای جامعه امروز ما با این موبایلاش که دست ماست. متاسفانه قبرش هم ریخته، اپیدمی هم شده دیگه، هم زشتی رو احساس نمی کنن. یه مقدار جانب احتیاط رعایت کنیم. عرضم با شما عزیزان تمام. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا المرتضی. ای کریمی که از خزانه غیب جبر و ترسا وظیف خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری؟ خدایا به حق این آقا، اون سجایی که این آقا به ما وعده کرده به فریاد ما برسون، به زودی زیارتش و عارفان به حق نصیب همه ما بگردان، به آبروی امیرالمؤمنین دست ما رو از این پرچم کوتاه نکن. اون چه خیر و مصلحت ماست در حق ما مقرر بفرما. تا حضرت آقای فاضل میکنن سه تا صلوات خط بفرمایید.